ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 10 تیر ماه سال 1393 خورشیدی برابر با اول ماه ژوئیه سال 2014 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. عصر همگی شما در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما شنوندگان وفاداری که از گوشه و کنار جهان به ما پیوسته اید و اوقات دیگری از روز یا شب رو سپری می کنید. الهی روانشاد هستم و در این مجله شما را همراهی خواهم کرد. اجازه بدید که یک سره بریم به سراغ تازه ترین خبرها از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق میگوید همه پرسی برای استقلال کردستان عراق به زودی برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مسعود بارزانی روز سه‌شنبه در مصاحبه با شبکه بی بی سی گفت با توجه به اینکه عراق عملاً چند پارچه شده است، زمان برای همه پرسی مناسب است. آقای بارزانی تاریخ دقیقی برای برگزاری همه پرسی تعیین نکرد و گفت پارلمان اقلیم کردستان عراق باید در این مورد تصمیم بگیرد. او اما تاکید که همه پرسی برای استقلال کردستان عراق حد اکثر ظرف چند ماه آینده برگزار خواهد شد. در این حال حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه نسبت به آنچه برخی تلاش‌ها برای تجزیه عراق خواند هشدار داد و گفت ایران اطمینان دارد که افراد عاقلی در میان سران کردهای عراق وجود دارند که حاضر به تجزیه این کشور نمی‌شوند. به گزارش خبرگزاری فارس، امیر عبداللهیان که در مسکو به سر می‌برد با تأکید بر اینکه باید همه اقدامات لازم برای ممانعت از تقسیم عراق صورت بگیرد گفت ایران هر تدبیری که وحدت و قدرت عراق را تضمین کند اتخاذ خواهد کرد. معاون وزارت خارجه ایران همچنین گفت برای مبارزه با داعش ایران در صورت درخواست عراق آماده است به این کشور اسلحه بفرستد. و اولین جلسه پارلمان جدید عراق که امروز سه‌شنبه برای تعیین رئیس پارلمان، نخست وزیر و رئیس جمهور جدید تشکیل شده بود، به دلیل اختلافات نمایندگان و گروه‌های مختلف عراقی از حد نصاب خارج شد و جلسه بعدی آن به 8 ژوئیه یا 17 تیر ماه موکول شد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور پیشین فرانسه صبح سه‌شنبه بازداشت شد. بازداشت او مربوط است به تحقیقات راجع به وجود شبکه‌ای از مقامات بلندپایه در پلیس و دستگاه قضایی فرانسه که نیکولا سارکوزی را مخفیانه در جریان پرونده اتهامیش قرار می‌دادند. نیکولا سارکوزی بامداد امروز در یکی از ادارات پلیس قضایی در حومه پاریس حضور یافت و برای ادامه تحقیقات بازداشت شد. پرونده مطروحه آقای سارکوزی که مقامات قضایی می‌گویند راجع به آن به او اطلاع رسانی غیرقانونی شده، مربوط است به کمک مالی معمر قذافی رهبر پیشین لیبی به مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آقای سارکوزی در سال 2007. عباس عراقچی معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر خارجه ایران گفت مذاکرات هسته‌ای با 5+1 از فردا چهارشنبه 11 تیر ماه در وین آغاز می شود و تا 20 ژوئیه 29 تیر ماه که آخرین مهلت تعیین شده دوره 6 ماهه برنامه اقدام مشترک است ادامه می یابد و همه طرف ها به گفته وی از این فرصت استفاده می کنند تا به توافق نهایی برسند. عراقچی افزود طبق روال معمول جلسات رسمی در ساختمان سازمان ملل متحد در وین و جلسات غیر رسمی در هتل برگزار می شود. در این مذاکرات محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا ریاست هیئت‌های دو طرف را بر عهده دارند و ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا نیز در مذاکرات حاضر است. و حزب عدالت برای توسعه، حزب حاکم ترکیه، امروز رجب طیب اردوغان را رسما به عنوان نامزد خود برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. آقای اردوغان همکنون نخست وزیر ترکیه است. در 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که در 19 مرداد برگزار می شود، رئیس جمهور برای نخستین بار با رأی مستقیم مردم در این کشور انتخاب می شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی می شنیدید و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نخستین جلسه پارلمان عراق به دلیل بروز اختلاف میان نمایندگان و گروه‌های مختلف به هفته آینده موکول شد. زنده و مستقیم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که همکنون در عراق است گفتگو خواهیم کرد. دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را نیز در این باره جویا خواهیم شد. معاون وزیر امور خارجه آمریکا، همان مردی که از او به عنوان مرد شماره دوی دیپلماسی آمریکا یاد می شود، قرار است در مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 شرکت کند. حسن روحانی امروز اعلام کرد که کارگروه ویژه‌ای برای خروج از رکود تشکیل شده و در حال فعالیت است. و البته برنامه صدای شما صدای فرداست. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه تنها همراه ما باشید. اولین جلسه پارلمان جدید عراق که امروز سه‌شنبه برای تعیین رئیس پارلمان، نخست وزیر و رئیس جمهوری جدید تشکیل شده بود، به دلیل اختلاف نمایندگان و گروه‌های مختلف عراقی از حد نصاب خارج شد و به 8 ژوئیه 17 تیر ماه موکول شد. این در حالی است که شماری از رهبران جهان از احزاب و گروه‌های مختلف عراقی خواسته بودند برای مقابله با خطر داعش و جلوگیری از تجزیه عراق با یکدیگر متحد شوند. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا از اربیل با ما در تماس است. ایلیا، به شما سلام می‌کنیم و نخست از جلسه پارلمان عراق بگو.
بله خانم آرشان، سلام خدمت شما همه شنوندگان از رادیو فردا. جلسه پارلمان عراق بدون نتیجه پایان یافت. در حقیقت دو جلسه برگزار شد. ابتدای یک جلسه افتتاحیه بود، نیم ساعت جلسه صبح بود که از نمایندگان کرد پارلمان عراق بعد از اینکه سوگند یاد کرد رو به آقای مالکی کرد. آقای مالکی نخست وزیر عراق و از او خواست که به محاصره کردستان پایان بده و حقوق عقب مونده از کارمندان دولتی در اقلیم کردستان و همچنین مطالبات این اقلیم رو پرداخت کنه. این مسئله با واکنش نمایندگان نزدیک آقای مالکی روبرو شد. آقای کاظم صیادی جواب تندی به خانمی داد که این درخواست رو مطرح کرده، خانم نجیب نجیب از کردستان بود که این درخواست رو مطرح کرده بود. بعد از اون تنش لفظی پیش اومد که استراحت داد رئیس پارلمان. بعد از اون در جلسه دوم بعد از این تنفس نیم ساعته جلسه پارلمان به حد نصاب نرسید. بسیار از نمایندگان به خاطر این تنش و به خاطر پاسخی که نماینده نزدیک آقای مالکی به کردها داده بود در جلسه حاضر نشدن. قرار شد سه‌شنبه آینده در صورتی که فراکسیون‌های حاضر بر سر رئیس پارلمان و معاونان او به توافق برسند، جلسه پارلمان مجددا تشکیل بشه.
ایلیا، بد نیست که به شنوندگانمون بار دیگه یادآوری کنیم که شما همکنون در اربیل در عراق هستی و از اونجا گزارش میدی و نه در مکان قبلیت. و بریم سر این که خبرها حاکی از اونه که مقتدا صدر از نوری المالکی خواسته که از نامزدی برای احراز دوباره پست نخست وزیری صرف نظر کنه. بیشتر در این باره بگو.
بله، آقای مقتدا صدر صبح امروز بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه از آقای نوری مالکی خواست تا منافع عمومی رو بر منافع شخصی ترجیح بده، مقدم بدونه، نامزد نکنه خودش رو برای پست نخست وزیری عراق، برای اینکه اختلافات در عراق کاهش پیدا کنه، فروکش کنه و پارلمان بتونه به جایگاه اصلی خودش برگرده، به قدرت اصلی خودش، اون چیزی که در قانون اساسی مورد نظر قرار گرفته. گفته اینها تنها راههایی هستن که عراق بتونه با کسانی که تروریست نامیده مقابله کنه.
و آخرین سوال این که داعش پیشروی هایی داشته، از جمله در تکریت، آخرین خبرها در این باره چه هست؟
بله، اینطور خبرها واسه از تکریت ضد و نقیض هست، اما خیلی از خبرهای حکایت از اون داره که یک پایگاه نظامی که در جنوب تکریت هست به تصرف کامل نیروهای داعش در اومده. در یک منطقه دیگه هم داعش پیشرفت داشته، البته در سوریه هست، منطقه آلبوکمان در مرز عراق هم به تصرف کامل داعش در اومده.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا از اربیل در عراق گزارش میداد. و محمد زرقامی در گفتگوی با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه، از پیامدهای اختلافهای نمایندگان پارلمان عراق بر سر تشکیل دولت وحدت ملی پرسیده است. حبیب حسینی فرد در آلمان:
انتظار می‌رفت که در این جلسه پارلمان مسئله نخست وزیری و احتمالاً ایجاد یک دولت وحدت ملی به رغم مخالفت‌های آقای مالکی و البته نوسان‌هایی که ظرف این روزهای اخیر نشون داد به اجرا در بیاد، یه مقدار جهت وحدت سیاسی عراق حرکت بکنه و بتونه با ید واحدتری با انسجام بیشتری در برابر این حملات داعش بایسته. جلسه امروز پارلمان خب با اون اعتراض کردها راجع به اینکه عراق بسته برخی از حساب‌های کردها رو و دستمزدهای اون کردها رو نمیده، اختلافی که بر سر فروش مستقلانه نفت کردها به ترکیه وجود داره، اینا باعث شد که جلسه پارلمان به تشنج کشیده بشه و بعدش هم خب اون استراحتی که دادن عملا دیگه جلسه از حد نصابش افتاد. به نظر میاد که گرچه خب ظاهرش اینه که به خاطر اعتراض کردها جلسه به هم خورده، ولی همچنان در اون بیرون پارلمان و اونجایی که باید در سیاستمدارای اصلی توافقات خودشونو بکنن و اونجا برن به پارلمان، همچنان این توافقات وجود نداره و معلوم نیست که تکلیف دولت وحدت ملی چه خواهد شد.
اما در صورت اینکه مجلس نتونه به توافق برسه یا نمایندگان طیف‌های گوناگون نتونن به توافق برسن برای تشکیل یک دولت وحدت ملی، چه پیامدهایی میتونه داشته باشه برای عراق در شرایط فعلی؟
مثلا یعنی شرایطی که الان شکل گرفته، یعنی داعش بخشی از کشور رو گرفته، کردها بیش از پیش دارن میرن به طرف استقلال و خب آقای بارزانی صحبت از همه پرسی کرده که در ماهای آینده به اجرا بذاره، اینها شرایطیه که محمل لازم یا ابزار لازم هم اینه دست مخالفان آقای مالکی که زیر فشارش بذارن و بیش از پیش در صدد امتیاز گرفتن بر بیان، یعنی یا این امتیازات داده میشه یا اینی که واقعا بیش از پیش اون واگرایی روند تفرقه و چند دستگی در عراق رو به تشدید میره و جمع کردنش بیش از پیش مشکل میشه.
شما یک اشاره کردید الان به مسئله این استقلال کردها، همونطور که میدونید خب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم حمایت کرده از استقلال کردستان عراق و آقای بارزانی هم در گفتگویی که داشته از همه پرسی حرف زده، تا چه اندازه این میتونه خطر تجزیه عراق رو در پی داشته باشه؟
هنوز هم شاید کردها راجع به اینه که این حقوق بیشتری از دولت مرکزی بگیرن و حتی در شکل کنفدراسیون در بیاد عراق، شاید بخشی از کردها دارن فکر میکنن بهش، ولی با حمایتایی که کردها در منطقه دارن، با توجه به روی خوشی که داره ترکیه، میدونیم که خب ترکیه همیشه به عنوان یک کشوری که میترسید از استقلال کردها، با توجه به اینکه بخش بزرگی از جمعیت خودش هم کردها است، اونها هم یه مقدار به نظر میاد که دارن خودشون رو تطبیق میدن با این شرایط جدید و اون ترس وهمی قبلی رو از اینکه کردستان مستقلی در کنارشون شکل بگیره ندارن. از این جهت خب با در سوریه هم که میبینیم کردها تحت این شرایطی که دولت اسد ایجاد کرده بیش از پیش به طرف استقلال رفتن، به نظر نمیاد که استقلال کردها لزوما عملا دیگه قابل بازدارندگی باشه. ممکنه که این تحولات سیاسی در عراق یه مقدار روندش رو کند بکنه، برخی همگرایی دوباره شکل بگیره، ولی در نهایت به نظر میاد که کردها عزم خودشون رو جذب کردن برای اینکه این استقلال رو رقم بزنن.
اما آیا این میتونه منجر به تجزیه کامل عراق بشه؟
سنی ها یک مشکلی که دارن برخلاف کردها به هر صورت دسترسی به منابع زیرزمینی و آنچنان ذخایری ندارن که بخوان از دولت مرکزی واقعا به طور کامل جدا بشن. دولت داعش و این خلافتی که ایجاد کرده، البته اگر بتونه همچنان بخشی از سوریه رو در قدرت خودش بگیره و نفت اونجا رو استخراج بکنه، شاید بتونه استقلال پیدا کنه. دولت مرکزی که بعیده، یعنی اینکه این خلافت اصولا دوام بیاره، ولی به طور مجرد، یعنی که خود عراقی ها اون بخش غربیش بخوان مستقل بشن، سنی ها یک مشکل اساسیشون اینه که درآمدی ندارن و به خصوص از درآمدهای نفتی هم که بی بهره بمونن، معلوم نیست که اون بخش میخواد با اون صحراهای گستردهش و نداشتن امکانات مالی چجوری خودش رو اداره بکنه.
اولین جلسه مجلس جدید عراق که امروز سه‌شنبه برای تعیین رئیس مجلس، نخست وزیر و رئیس جمهوری جدید تشکیل شده بود، به دلیل اختلافات نمایندگان و گروه‌های مختلف عراقی از حد نصاب خارج شد و به روز 17 تیر ماه، یعنی سه‌شنبه هفته آینده موکول شد. گفتگوی همکارم محمد زرقامی رو میشنیدید با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
صدای مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزاریم از همراهی شما. و ما ویلیام برنز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، قرار است در مذاکرات 5+1 با ایران شرکت کند. ویلیام برنز که از او به عنوان مرد شماره 2 دیپلماسی آمریکا یاد می‌شود، ماه گذشته هم 2 بار با مذاکره کنندگان ایرانی دیدار کرد. اول در ژنو برای گفتگوهای دو جانبه و سپس در وین. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پیشاپیش آغاز دور دیگری از گفتگوهای شش قدرت جهانی با ایران اظهار کرده که تهران هنوز نتوانسته صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را کاملا اثبات کند. بکتاش خمسه‌پور.
وزیر امور خارجه آمریکا در اظهاراتی که دوشنبه در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد تاکید کرد که مهلت 20 ژوئیه 29 تیر ماه دارد به سرعت نزدیک می شود. جان کری در ادامه صحبتهایش با اشاره به اختلافات موجود میان مواضع طرفین مذاکره گفت که این اختلافات به خاطر تقاضاهای بیش از اندازه گروه 5 به علاوه 1 به وجود نیامده است. و افزود که شش قدرت جهانی تا حد ممکن از خود انعطاف نشان دادند. این اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا در حالی بیان می شود که تهران درخواستهای گروه 5 به علاوه 1 را زیاد خواهی توصیف کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا افزود که تهران یا قادر خواهد بود از این فرصت استفاده کرده و نگرانی های موجود در قبال برنامه هسته‌ای خود را رفع کند، یا اینکه این فرصت تاریخی برای پایان انزوای اقتصادی و سیاسی ایران و بهبود زندگی مردم ایران را از دست بدهد. جان کری در ادامه گفت که بین مقاصد اعلام شده ایران در خصوص برنامه هسته‌ای و محتوای واقعی این برنامه که تا امروز مشاهده شده همچنان تفاوت دیده می شود. در حالی که غرب نسبت به اهداف برنامه هسته‌ای ایران زنین است، تهران تأکید می کند که برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است. پیشتر اعلام شد ویلیام برنز معاون وزیر امور خارجه آمریکا قرار است در گفتگوهای هسته‌ای که از روز چهارشنبه آغاز می شود شرکت کند. خبرگزاری رویترز سه شنبه گزارش داد ویلیام برنز رهبری گفتگوهای پنهانی بین ایران و آمریکا را که به امضای توافقنامه سوم آذر انجامید بر عهده داشت و به این خاطر حضور برنز در مذاکرات پیش رو می تواند راهگشای احتمالی گفتگوی دو جانبه بین دو دشمن قدیمی شود. دور ششم گفتگوهای ایران و 5 به علاوه 1 قرار است از روز چهارشنبه با حضور کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در وین پایتخت اتریش از سر گرفته شود. دوره پنجم مذاکرات نتیجه چندانی نداشت و گزارش شده که اختلافات درباره نحوه حل و فصل ابهامات برنامه هسته‌ای ایران و نوشتن توافقنامه نهایی همچنان باقی است. ایران و 5 به علاوه 1 سوم آذر ماه گذشته به توافقی موقت دست یافتند و همینک تهران و 5 به علاوه 1 در تلاشند که تا پیش از پایان مهلت 6 ماهه توافق هسته‌ای یعنی 20 ژوئیه 29 تیر ماه به توافقی جامع و نهایی دست یابند.
بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا. و ما شنوندگان خوب رادیو فردا، مبادا که بگید حرف برای گفتن دارم اما به کی بگم، کجا بگم، اصلا چی بگم، صدام که به جایی نمیرسه. میرسه عزیزان، گذاردن پیام با صدای خودتون با شما، رسوندن اون پیام ها به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما، در میان اونها چهره های خبرساز و سرشناس.
جناب آقای روحانی، ریاست جمهوری، شما هیچ چیزی از ابزار قدرت رو در داخل ایران در دست ندارید. سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات، حتی منابع مالی شاید 30-40% بیشتر در اختیار شما نباشه. تنها پشتیبانی که دارید اون کسانی است که به شما رأی دادن. یک سال گذشت، تمام اولویت رو دادید به مسئله اتمی. شاید نشد، بعد با دست بازتری شما را به عقب میرونن. مسائل داخلی مملکت مهم هست، به اونها هم برسید. با مردم صحبت کنید آقای روحانی، مشکلاتتون رو بگید. مثل آقای خاتمی همیشه دو پهلو صحبت نکنید، مشکلاتتون رو بگید. اگرم شکست بخورید خدای نکرده، لااقل مردم میدونن که مسبب این شکست چه بوده.
سلام. با وجود خطا دانستن حرکت سال 88، از ظلمی که با آقای موسوی همسر محترمه با آقای کروبی رفته واقعا متاسفم، ولی جای شکرش باقی است که اونا مورد توجه عموم و رسانه‌ها قرار دارن. ضمناً شهامت استاد بزرگوار مطهری هم قابل ستایشه.
متاسف میشم از اینکه مردم اینقدر زنگ میزنن و از آقای موسوی و کروبی طرفداری میکنن. فراموش نکنیم که اینا خودشون یکی از همون گروه هستن، چندین سال تو این رژیم چشم بستن روی همه اتفاقاتی که افتاده. و فراموش نکنیم که اگه این دو نفر سال 88 دخالت نمی کردن، شاید الان این رژیم وجود نداشت. اینا اومدن و مردم رو ساکت کردن و نذاشتن که اون اتفاقی که باید بیفته بیفته. متاسفم واقعا. امیدوارم که این صدای منو پخش کنید.
میخواستم ببینم به این آقایون بگم آقا جون، ما هنوز خودمون که 75 80 میلیونی نون نداریم بخوریم. چه جوری شما به مردم میگین بزن؟ نه آب داریم، نه برق داریم، نه نون داریم، نه بنزین داریم، هیچی ما نداریم. آخه چه جوری مردم میگین بزن؟ شما تا تو رخت خواب مردم هم اومدین، خجالت نمیکشین؟ اگر شاهین حرفا رو میزد میگفتین عجب قبیحه و نمیدونم این چیزا، ولی چرا برای خودتون هیچی نیست؟
0042-02-21-12-21-12 قلم و کاغذ داشته باشید. باز هم شماره پیامگیر رو براتون تکرار خواهیم کرد. و اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که کارگروه ویژه‌ای برای رونق و خروج از رکود تشکیل شده و در حال فعالیت است. به گزارش خبرگزاری ها، آقای روحانی که در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن در تهران سخن می گفت، همچنین بر لزوم مناسب شدن فضای روابط خارجی ایران برای تولید کنندگان تاکید کرد. در این میان غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران با اعلام این که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تولید صنعت بی پناه رها شد، بازار ایران در آن دوره را بهشت تولید کنندگان خارجی توصیف کرد. بهروز کارونی.
حسن روحانی در سخنان خود با اشاره به فعالیت کارگروه ویژه برای رونق و شکستن رکود ابراز امیدواری کرد که تا پایان تیر ماه سال جاری بسته حمایتی برای رونق و شکستن رکود به گفته او آماده، عملیاتی و اجرایی شود. این کارگروه چگونه میتواند برای رونق و خروج از رکود اقدام کند؟ علی مزرویی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ششم ساکن بلژیک:
یکی از مهمترین مشکلاتی که میتونه این رکود را از بین ببره تلاش در جهت کاستن و برداشتن تحریم‌هاست که حتما دولت در پی اون هست، که البته این برمیگرده به اینکه این کارخانه ها بتوانند مواد اولیه یا مواد واسطه ای رو که نیاز دارن از خارج وارد کنند. دومین عامل فکر میکنم بحث نقدینگی و مشکلات مالی است که این کارخونه ها باش مواجهند، که اونم در صحبت آقای روحانی بود که دولت دارد این رو رسیدگی میکنه، اولویت بندی میکنه و طبعا با کمک دولت و کاهش مشکلات مالی این کارخونه ها میشد انتظار داشته اینها از وضعیت رکودی خارج بشن. و سومین نکته برمیگردد به مسائل کلان اقتصادی کشور و از جمله نحوه هزینه بودجه دولت و اینکه تعامل دولت با پیمانکاران و کارخونه هایی که به هر حال دولت به اونها بدهی داره چگونه باشه. من فکر می‌کنم که دولت روحانی تلاش دارد با بحث کارشناسی هم عوامل رکود رو خوب بشناسه و همین که دولت امکاناتش رو در جهت حل این مشکل بسیج کنه.
رئیس جمهوری ایران همچنین با استناد به آمارهای ارائه شده توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد که اولین گام برای شکستن رکود برداشته شده است. پیش از او محمد رضا نعمت‌زاده در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن در تهران اعلام کرد که تولید خودروی سبک، پتروشیمی و لوازم خانگی شاهد رشد بوده است. در همین حال آقای روحانی با اشاره به نرخ تورم عنوان کرد که دولت او تورم را از 43% به زیر 15% رسانده است. علی مزرویی:
صحبت تورم نقطه به نقطه است. یعنی مثلا در مه ماه سال گذشته تورم نقطه به نقطه 40% بوده، الان این تورم نقطه به نقطه حدود 15% شده، در حالی که اون نرخ تورمی که میانگین نرخ تورم سالیانه هست اعلام میشه، خب اون در واقع میشه گفت که کاهش پیدا کرده، یعنی از حدود 35% سال 91 به حدود 31.5% در سال 92 کاهش پیدا کرده و الان حدود 38% شده. یعنی روند نرخ تورم کاهشی بوده، ولی اون چه که در واقع مرتوجه این که هنوز یه نرخ تورم 28% وجود دارد. البته دولت هدف گذاری کرده که تا پایان سال به 25% کاهش بده و فکر کنم این تحقق پیدا کنه.
به گزارش خبرگزاری ها، حسن روحانی با طرح این پرسش که چرا بسیاری از صنایع در ایران پس از 40 یا 50 سال هنوز توان رقابت ندارند، اضافه کرد اگر حمایت در کنار رقابت نباشد، این حمایت مخرب است. آقای روحانی همچنین گفت برای کمک به بخش تولید تقسیم بندی انجام می دهیم و نمی توانیم همه را یکسان ببینیم. بر اساس این گزارش، رئیس جمهوری ایران اشاره کرد آنهایی که در سخت‌ترین شرایط، یعنی در شرایط تحریم و مشکلاتی که وجود داشت، توانستند خود را نگه دارند و به تولید ادامه دهند، اگر امروز برای رشد تولید خود نیاز به کمک دارند، برای کسب حمایت در اولویت هستند. اولویت دوم برای حمایت، به گفته او، مربوط به بخش‌های تولیدی است که دچار مشکل شدند، ولی مشکل از بیرون به آنها تحمیل شده است. از جمله این که خواستند مواد اولیه یا قطعه‌ای را وارد کنند، ولی به دلیل تحریم بانکی، تحریم کشتیرانی و چنین مسائلی دچار مشکل شدند. وضعیت اقتصادی ایران در چند سال گذشته به دلیل تشدید تحریم‌های جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران با مشکلات بسیاری روبرو شده بود. این تحریم‌ها در پی ابراز نگرانی کشورهای غربی از برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران وضع شده بودند. این در حالی بود که تهران تأکید می‌کرد برنامه هسته‌ای‌اش مسالمت‌آمیز است.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش میداد. و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
وزیر ورزش و جوانان ایران شب گذشته در برنامه ورزشی شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی در مورد مسائل مختلف و مهم این روزهای ورزش این کشور توضیح داد. محمود گودرزی ضمن اشاره به موفقیت‌های اخیر تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی، واگذاری 2 باشگاه سرخابی پایتخت استقلال و پرسپولیس را به بخش خصوصی تا پایان سال جاری قطعی دانست. وزیر ورزش اما در پاسخ به سؤالی در مورد وضعیت ماندن و ادامه فعالیت کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران چنین گفت:
فدراسیون بایستی تحلیل بکند که آیا این مربی من حیث المجموع پرونده و در واقع سابقه درخشانی از خودش بروز داده، نمره قبولی گرفته یا خیر.
امشب با برگزاری 2 دیدار پایانی مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های جام جهانی 2014 چهره 8 تیم راه یافته به دور 1/4 پایانی شناخته می شود. طبق برنامه امشب در ساو پائولو در ساعت 20:30 به وقت ایران، آرژانتین و سوئیس به مسافه هم می روند. 2 سبک متفاوت از فوتبال سنتی آمریکای لاتین در مقابل فوتبال کلاسیک اروپایی. آرژانتین در دور مقدماتی در گروه F گروه ایران حضور داشت که با 3 پیروزی و 9 امتیاز به عنوان تیم اول به 1/8 رسید. سوئیس هم به عنوان یکی از پدیده‌های اروپا در گروه G مقدماتی بعد از فرانسه به عنوان تیم دوم جواز صعود گرفت. و در آخرین بازی 1/8 30 بامداد چهارشنبه در سالوادور، بلژیک و آمریکا برای صعود رو در روی یکدیگر به میدان می‌روند. بلژیک هم از جمله معدود تیم‌هایی است که در مرحله گروهی در گروه H با 3 برد و کسب حداکثر امتیاز به این مرحله رسیده و پرچمش را برای شگفتی سازی بالا برده. آمریکا هم با مربی آلمانیش یورگن کلیزمن فوتبال ذاتن فیزیکی آمریکایی را با نظم فوتبال ژرمن‌ها درآمیخته و با تاکتیک خاص خودش قصد شگفتی سازی دارد. اما دیشب 2 تیم اروپایی فرانسه و آلمان مقابل تیم‌های آفریقایی نیجریه و الجزایر به زحمت افتادند و با سختی به پیروزی رسیدند و جواز صعود گرفتند. فرانسه با 2 گلی که در 11 دقیقه پایانی بازی به ثمر رساند از سد نیجریه چغر گذشت. اما آلمان که در 90 دقیقه وقت معمولی اسیر جنگندگی الجزایر شد و با تساوی بدون گل به رختکن رفت، در 30 دقیقه وقت اضافه 2-1 به پیروزی رسید. آلمان و فرانسه در 1/4 پایانی حریف یکدیگر شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو میشنیدید و فقط فکر کردم یادآوری کنم بهتون که ویژه برنامه جام 20 راست ساعت 22:30 به وقت ایران پخش خواهد شد. از دست ندهید. همه چیز درباره جام جهانی فوتبال برزیل با کارشناس ورزشی رادیو فردا مهدی رستم‌پور.
رادیو فردا گوش میکنید.
خوشحالیم که همراه ما هستید. ساعت 19:30 است. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. هم شما که تازه به ما پیوستید و هم شمایی که از آغاز با ما همراه بودید. برنامه صدای شما صدای فرداست. در این بخش بیشترین سهم رو داره. اما پیش از اون البته که خبرها رو میشنویم از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. دولت اوکراین میگوید عملیاتی را که ضد تروریستی میخواند برای مقابله با جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق این کشور از سر گرفته است. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین شامگاه دوشنبه با پایان مهلت آتش بس 10 روزه از تمدید آن خودداری کرد و گفت به محض اینکه معلوم شود همه طرف‌ها آماده اجرای همه جوانب طرح صلح او از جمله آزادی گروگان‌ها و کنترل مؤثر مرزی هستند بار دیگر اعلام آتش بس می‌کند. در پی گفتگوی تلفنی 4 جانبه رهبران روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه گزارش شده بود که روسیه و اوکراین موافقت کردند بر سر تمدید آتش‌بس همکاری کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه رئیس جمهوری اوکراین را متهم کرد که با حمایت غرب ادامه مسیر خشونت را برگزیده و افزود که دولتش به حمایت از روس‌ها در اوکراین ادامه خواهد داد. اولین جلسه پارلمان جدید عراق که امروز برای تعیین رئیس پارلمان، نخست وزیر و رئیس جمهور جدید تشکیل شده بود، به دلیل اختلافات نمایندگان و گروه‌های مختلف عراقی از حد نصاب خارج شد و به 8 ژوئیه 17 تیر موکول شد. جلسه پارلمان با حضور 255 تن از 328 نماینده تشکیل شد، اما پس از اعلام تنفس فقط 75 نفر به جلسه بازگشتند. مسعود بارزانی میگوید همه پرسی برای استقلال کردستان عراق به زودی برگزار خواهد شد. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق روز سه‌شنبه در مصاحبه با شبکه BBC گفت با توجه به اینکه عراق عملاً چند پارچه شده زمان برای همه پرسی مناسب است. آقای بارزانی تاریخ دقیقی برای برگزاری همه پرسی اعلام نکرد و گفت پارلمان اقلیم کردستان عراق باید در این مورد تصمیم بگیرد. اما او تأکید کرد که همه پرسی برای استقلال کردستان عراق حد اکثر ظرف چند ماه آینده برگزار خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران نسبت به آنچه برخی تلاش ها برای تجزیه عراق خوانده هشدار داده و گفته است که ایران اطمینان دارد که افراد عاقلی در میان سران کردهای عراق وجود دارند که حاضر به تجزیه این کشور نمی شود. به گزارش خبرگزاری فارس آقای عبداللهیان که امیر عبداللهیان که در مسکو به سر می‌برد با تاکید بر اینکه باید همه اقدامات لازم برای جلوگیری از تقسیم عراق صورت بگیرد گفته است که ایران هر تدبیری که وحدت و قدرت عراق را تضمین کند اتخاذ خواهد کرد. معاون وزارت خارجه ایران همچنین گفته است که برای مبارزه با داعش ایران در صورت درخواست عراق آماده است به این کشور اسلحه بفرستد. حزب عدالت و توسعه حزب حاکم ترکیه رجب طیب اردوغان را رسما به عنوان نامزد خود برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. آقای اردوغان هم‌اکنون نخست وزیر ترکیه است. در 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که قرار است در 19 مرداد ماه برگزار شود، رئیس جمهور برای نخستین بار با رأی مستقیم مردم انتخاب خواهد شد. تا به حال رئیس جمهور را پارلمان ترکیه برمی‌گزید. و نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری سابق فرانسه صبح امروز بازداشت شد. بازداشت او مربوط است به تحقیقات درباره وجود شبکه‌ای از مقامات بلندپایه در پلیس و دستگاه قضایی فرانسه که گفته می‌شود نیکولا سرکوزی را مخفیانه در جریان پرونده اتهامی‌اش قرار می‌دادند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از مینا بهارمست می‌شنیدید. صدای شما صدای فرداست در صفحه پخش که کاریست از همکارم جان خاکزاد. اما پیش از اون من شبی خوش و یا دست کم شبی کم دغدغه براتون آرزو می‌کنم و خبرها را از هر ساعت و نیم ساعت و مجله شبانگاهی ساعت 22 و مجله نیمه شب در اولین لحظات شروع چهارشنبه را از دست ندید. پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-12. خدا نگهدار شما.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه این هفته همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوست. آزاده سلام.
سلام به تو جان و سلام به تمام شنوندگان برنامه امروز.
در برنامه‌ای که خواهید شنید، پیش از هر چیز خبر از شروع کار دوباره سایفون 3 فیلتر شکن رادیو فردا به شما خواهیم داد. فیلتر شکن ما که مدتی دچار مشکل شده بود بار دیگر کار خودش رو آغاز کرده که در همین زمینه اطلاعاتی رو در اختیار شما قرار خواهیم داد.
و تا اونجایی که زمان برنامه اجازه بده به سوال‌ها و پیشنهادها و همینطور انتقادهای شما میپردازیم.
پس برای شنیدن همه اینا با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
برنامه امروز رو با نرم افزار سایفون شروع می‌کنیم. اگر در ایران زندگی می‌کنید و برای عبور از فیلترینگ از نرم افزار سایفون 3 استفاده می‌کنید، حتما متوجه اختلالاتی در استفاده از این نرم افزار شده بودید. ولی به تازگی تیم طراحان سایفون موفق شدند تا این اختلال رو برطرف کنند. و اگر کاربر سایفون 3 هستید، پس نیازی به نصب مجدد این نرم افزار ندارید. و برای اون دسته از کسانی که میخوان دوباره این نرم افزار رو نصب کنن یا اینکه کاربر جدید این نرم افزار هستن، فقط کافیه به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنن تا ما این اطلاعات رو در اختیارشون بذاریم. همینطور در صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا هم این اطلاعات قابل دسترس هستند.
دوستان، پس مشکلاتی که در استفاده از سایفون 3 در ایران به وجود آمده بود برطرف شده و در انتظار این هستیم که شما دوستان که از طریق سایفون 3 وارد صفحه وبسایت ما می شدید به ما اطلاع بدید که با مشکل تازه‌ای مواجه هستید یا نه، تا اگر مشکلی هست ما بازم تلاش کنیم تا این مشکل رو برطرف کنیم. دوستان، در اینجا یک یادآوری هم لازمه. سایفون همچنین نسخه ویژه‌ای برای گوشی‌های اندرویدی داره که از طریق پلی استور بازار اپلیکیشن‌های گوگل در اختیار کاربرانه و از اونجا شما میتونید که این اپلیکیشن رو در موبایلتون نصب کنید و به راحتی وارد صفحه وبسایت رادیو فردا بشید و یا از طریق گوشی همراه به صدای رادیو فردا گوش کنید.
همونطور که جان هم پیشتر گفت، اگر برای استفاده از سایفون 3 با مشکلی روبرو هستید، حتما ما رو در جریان بذارید. میتونید از طریق ایمیل صدای شما صدای فردا به آدرس صدا@radiofarda.com با ما تماس بگیرید و یا در صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا هم میتونید مشکلتون رو با ما در میون بذارید.
صدای شما صدای فرداست.
با هم به صدای این شنونده گوش میکنیم.
عرضی داشتم خدمتتون، میخواستم بگم این برنامه تون ماشه اخبار و اجتماعی و فرهنگی، اگر بتونین تقویم تاریخ روزم اگر بگین امروز مثلا چه اتفاقاتی افتاده، تقویم تاریخ رو داشته باشین تو برنامه‌تون، خیلی از شما تشکر میکنم.
جان، با هم به صدای این شنونده گوش کردیم. شنونده دیگری هم برای ما اسمسی فرستادن و خواستن که برنامه درباره تازه های دانش هم پخش کنیم.
البته آزاده، همونطور که تو و اکثر شنوندگان میدونند، رادیو فردا برنامه هایی در رابطه با مسائل علمی و جهان دانش پخش میکنه. لابلای موسیقی برنامه های کوتاهی داریم تحت عنوان تازه ها که در اون معمولاً مسائل علمی و تازه‌های جهان دانش پخش میشه و همینطور مجله‌های هفتگی داریم که اگر نام اونها به عنوان تازه‌های جهان دانش نیست ولی به دانش میپردازه. مثال میزنم، برنامه یک خانه یک زمین که همکارم آزاده اسدی تهیه میکنه به مسائل علمی میپردازه که برای حفظ محیط زیست لازمه. و اگر باز هم یادتون باشه، برنامه .com که حامد پارسی همکار دیگرمون اون رو تهیه و اجرا میکنه به تازه های جهان تکنولوژی خصوصا ارتباطات و دنیای مجازی میپردازه که مورد علاقه شما جوانان هم هست. البته در مورد پیشنهاد شما برای اینکه یک برنامه ویژه تحت عنوان تازه های جهان دانش داشته باشیم یا با عنوان دیگر، اجازه بدید با سردبیر رادیو فردا این پیشنهاد رو مطرح کنیم تا در این زمینه تصمیم گیری بشه و در برنامه های آینده صدای شما صدای فردا نتیجه رو به آگاهی شما خواهیم رسوند.
صدای شما صدای فرداست.
جان، ایمیلی هم به دستمون رسیده که این شنونده ازمون پرسیدن که چطور میتونن برنامه صبحانه با خبر رو تصویری دریافت کنند.
البته آزاده، چند بار در همین برنامه توضیح دادیم. دوستان، برنامه تصویری صبحانه با خبر که از ساعت 7 تا 8 بامداد پخش میشه، تنها راه دیدن تصویری این برنامه ماهواره هاتبرد، درست همون ماهواره‌ای که صدای رادیو فردا رو در اون فرکانس خاص میشنوید، و اگر برنامه تصویری صبحانه با خبر نباشه، عکس‌های همکاران ما و همینطور طول موج‌های رادیو و اطلاعات دیگه در اون صفحه به صورت لوپ در اختیار شما قرار میگیره. پس تنها راه دیدن برنامه صبحانه با خبر از ساعت 7 بامداد تا ساعت 8 بامداد که یک ساعت از یک ساعت و نیم این برنامه تصویری است، ماهواره هاتبرده. باز هم یک یادآوری دیگر هم لازمه. برنامه پلیتیک که کامبیز حسینی هر جمعه تقدیم شما میکنه و یک برنامه تلویزیونی است، اون هم فقط روی ماهواره هاتبرد قابل دسترسه و شما میتونید از طریق این ماهواره برنامه پلیتیک رو هر جمعه رأس ساعت 22 از رادیو فردا ببینید و بشنوید.
صدای شما صدای فرداست.
آزاد، اینجا جا داره پیش از این که به پایان برنامه برسیم، از شنوندهی به نام نیما که بررسی هایی رو انجام داده در باره بهبود کیفیت صدای ما و همینطور راه حل های دیگری رو با ما در میان گذاشته، سپاس گذاریم. و از یک شنونده دیگر که نام بیوفا رو انتخاب کرده، از او هم سپاس گذاریم. و آزاد، اگر موافقی به صدای دو شنونده گوش کنیم که رادیو فردا و برنامه های رادیو فردا رو مورد لطف و محبت قرار دادن.
خیلی هستم از تبریز، از رادیو فردا، از برنامه های جهون تشکر میکنم. خیلی ممنون. سلام مرا به کارکنانتان دلستانید.
I love you. اشلی بدیش سوکی بس تنه سویدم دوست دارم. رادیو فردا پخش کنید دیگه.
سپاسگزاریم از شنوندگان گرامی که ما رو مورد لطف و محبت قرار دادن. البته آزاده، من دوست دارم رو به چند زبونی که این شنونده گفت فهمیدم، ولی بعضیاشو نفهمیدم از چه زبانهایی استفاده میکرد. در هر حال سپاسگزار این شنونده هستیم. در اینجا آزاده، پیش از پایان برنامه از تو خواهش میکنم که راه های تماس با برنامه صدای شما صدای فردا رو یک بار دیگر یادآوری کنیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221122112.
و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420603874150.
و ایمیل صدا@radiofarda.com هم در اختیار شماست.
و صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا محلی است برای اینکه شما مطالب خودتون رو در اونجا منتشر کنید، نظرها، پیشنهادها، سوالها و انتقادها رو با دیگر شنوندگان و کاربران صفحه فیسبوک برنامه صدای شما در میان بگذارید. در صفحه فیسبوک و همینطور در برنامه صدای شما صدای فردا به شما پاسخ خواهیم داد.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی به همراه همکارم ژان خاکزاد ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم.
ما
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.